فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. یه مطلبی هست که این را من عرض کنم خدمت برادران و خواهران، مخصوصا برادران، این مربوط میشه خیلی به برادران، و اون که صحبت هایی که میشه از مبانی دینی و دستورات مذهبی، ما به قول معروف این دستورات مذهبی و معالم دینی را یه دستی میگیریم، یه دستی میگیریم، یعنی خیلی اهمیت بهش نمیدیم. این یکی از عیبهای ماست، این عیب را باید رفع کنیم. توجه کردید؟ حال دلیل دارم آهان، بی دلیل نمیگم. دستورات دینی وقت دستورات غیر دینی خب خیلی اهمیت نداره، اما دستورات دینی که ما قبول داریم، ما دین قبول داریم دیگه. کسی که یه چیزی را قبول داره دیگه خب قبول داره دیگه، او را اهمیت میده. اما چیزی که قبول نداره یا شک داره، خب اونه خودی دو دله که آیا قبول کنیم یا قبول نکنیم. اما اون چیزی که قبول داره دیگه قبول داره، باید جدی باشه. از نظر عقلی اینجوریه، کسی که چیزی را قبول داره دیگه پاش هست، پاش باشده. یه وقتی قبول نداره خب بله، میگم تا ندارم، قبول ندارم، ورش ورش. اما اون که قبول داره قهران دیگه نمیتونه بگه ورش، باید پاش باشه، پاش باشه. ما دستورات دینی را قبول داریم و نداریم، از این دوها رو خارج نیست. دستورات و معالم دینی را ما قبول داریم یا قبول نداریم؟ علی الظاهر قبول داریم انشاءالله، و علی الباطن، و انشاءالله باطنی هم قبول داشته باشیم. علی الظاهر دستورات دینی را قبول داریم و علی الباطن هم انشاءالله قبول داریم. خود باید در باره دین و مسائل دینی جدی باشیم دیگه. اگه قبول داریم درست قبول داشته باشیم، درست باشه. چرا سستی؟ چرا باری به هر جهت، گاهی باری به هر جهت میکنیم؟ چرا گاهی اصلا غافلیم؟ انسان چیزی که قبول کرده نباید ازش غافل باشه. غفلت هم بد چیزیه، غفلت. مثلا مثال این صلوات، صلواتی خوب قبول داریم که بهترین ذکره، به قول فرمایش آیت الله عظمای بهجت می فرمودن که من خدمتون بودم، یکی از طلبا آمد گفت بهترین ذکر چیه؟ بهترین ذکری که من میخوام بگم چیه؟ اون طلبه پرسید از آقا، ایشون فرمودن بهترین ذکر، ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. علی محمد عجل فرجهم. و بهترین دعا اینم اضافه کرده، و بهترین دعا هم این عجل فرجهم ایسته بعد از صلوات وارده. عجل فرجهم، اول صلوات، بعد از صلوات عجل فرجهم، یا با عجل فرجهم، ولی باب باشه بهتره. این اینشون فرمودن. پس بهترین ذکر صلوات. ولی با همین صلوات هم این براسش آوردیم، یعنی جاهی یواش میگیم، جاهی نمیگیم، جاهی نیمه یواش میگیم. این شاهد ماست، این دلیل ماست که ما مسائل دینی را اهمیت نمیدیم. یکی همین صلواته، این که خیلی روشنه، همه میدونن دیگه، یعنی هممون مبتلاییم. باید بگیم هممون مبتلاییم. این صلوات دیگه نه مایه میخواد، سلام علیکم و رحمت الله، نه وقت میخواد. تمام صلوات با عجل و فرج هم چقدر مانده میکشه؟ نه خیلی جون میخواد، خیلی قدرت میخواد، اینا رو نمیخواد. خیلی ساده است. که ساده ترین چیز ما از دین همین صلوات رو داریم. خب ما در همین صلوات هم میبینیم که شوری، در همین صلوات شوری. این چیه؟ عدت چیه؟ نمیدونم چی بگم. عدت چی بگیم؟ یک کلمه میتونیم بگیم، شیطانه. شیطان نمیذاره دو جز این که اینجور بندیزیم گردن شیطان، چاره نداریم. بندیزیم گردن شیطان، بگیم شیطانه که نمیذاره ما صلوات ها اونجور که باید بفرستیم بفرستیم. اللهم محمد. بعد الان که من دارم تذکر میدم، الان بله، الان خوبه، اما این همیشه باشه، اون همیشه شدی چیزی، اما تا یک به حضوری بنا شد که بنا شد به صلوات، همه با هم صلوات محمدی ببینیم. محمد در روایت داریم صلوات بلند نفاق را از بین میبره. محمد. بدترین چیز نفاق دیگه، میدونید دیگه، نفاق بدترین چیزه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل چی؟ من النار. آیه قرآن میفرماید منافقین که نفاق دارن جایگاهشون در جهنم بدترین جاست. بدترین جاست. چرا؟ چون بدترین چیز دارن با اون نفاقه. حتی نفاق بدترین چیزه. حالا در روایت داریم که صلوات بلند، البته بلند قید شده، صلوات بلند بر محمد، آل محمد صلی الله علیه و آله سلام، لا محمد، نفاق را از بین میبره. پس چقدر نتیجه خوبی هم داره، بدترین چیز را از بین میبره، ضد بدترین چیزه. پس معلوم میشه که صلوات بر محمد آل محمد صلی الله علیه و آله و سلام بهترین چیزه. چرا؟ چون ضد بدترین چیزه و اون واقع. چون ضد بدترین چیزه معلوم شه بهترین چیزه. بهترین چیز ضد بدترین چیز و اون بدترین چیز چیه؟ نفاقه. که صلوات بلند بر محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. در ارتباط با ماه رجب، یکی از اعمال ماه رجب اینه که زیاد صلوات برسید در ماه رجب داره. سه چیز در رجب خیلی سپاره شده، سه چیز. یکی روزه است، تو اونها که میتونن روزه بگیرن خیلی ثواب داره، خیلی عجیب. یا تو نداره روزه ماه رجب عجیبه، خیلی عجیبه. یکی هم استغفار، استغفار یادتون داری، از همه هم بلدید، استغفر الله ربی و توبه الیه، این هم خیلی وارده. اقلش در هر روز 100 مرتبه رو بگو، 100 مرتبه استغفار. سومی چی؟ همین صلوات بر محمد و آل محمد. محمد و آل این سه امر را در ماه رجب مقید باش. ستا هم راضی راحته، اون که خب میتونه این روزه بگیره، روزه چند ساعتی چیز نمی خوره، از عدین. حالا اون که خب نمیتونه، ناراحتی داره، مشکل داره، و بعد همسا که خدا گفته بگیر، خدا هم گفته بخور، به او گفته بخور، حتی در ماه رمضان هم گفته بخور، در نظر اداشت باشه سومور تسه او. روزه برای صحته، نه برای مرض. اگه مرض داره، روزه مرض میاره، شما نباید روزه بگیری. اگر روزه بگیری مریضی، واقعا مریض روحی. جسمی که هستی چی روحی هم هست. میگه نه، من باید روزه بگیرم. چی من باید؟ خدا گفته نگیر. تو کی هستی در برابر خدا که میگه من باید بگیرم؟ من تا زنده هم روزه میگیرم. این چه منطقیه؟ منطق غلطیه. من تا زنده هم روزه میگیرم، من روزه میگیرم، حالا برای این که بمیرم. غلط میکنی، این حرفه غلطیه. این مقدسی، این قول خیلی مقدرت میکنی، این خر مقدسی میگن، اینو میگن خر مقدسی. آره شیر و تمام هم میتونم میگم، تا زنده هم میگم. نه، همون که خوب فرموده، یه کسی چیز کرد، آمد منزلی که از مراجع تقلید، رفت روز ماه رمضان بود، حالا ما چطور شد یه چیزی خورده خورد، خیلی تداخل هم نباید کرد، اما حالا اونجا چی بوده، مجبور بوده اون آقا یه چیزی خورده، گفته که آقا شما روزه وقت شما آقا رو نمازم میخونید، نماز منظور نماز جماعت بوده. آقا گفته نه، من نماز میخونم. نه، بعد گفته این آقا چه آقایی، نه روزه میگه نه نماز میخونه. آقا به درد نمیخوره، چون نه روزه میگیره نه نماز، نماز ها نمیخونه، روزه ها نمیگیره. حالا مسئله این عبت تداخل ها نماز کردم، تداخلش حرامه، تداخل به روزه خوری. حالا چه برای اون کسی که روزه حلاله، برایش خوردن حلاله، و چه برای اون کسی که روزه خوردن حرامه، کار نمیکنه. تداخل به روزه خوری خودش یه موضوع مستقله، تداخل به روزه خوری خودش موضوع مستقله و محرمه، حرامه. توجه فرمودید؟ علوی آرن، پس ما در دینمون یه قدی جدیتر باشیم. عرضم اینه، در دینمون جدیتر باشیم. در این الان در هنگام انتخابات نزدیکه، یکی از ضررهای انتخابات و این جریانات این همینه که من رو میخوام بگم. در انتخابات دیگه تهمت زدن حلال میشه، غیبت کردن حلال میشه، به حال که من جایی ننوشته که در هنگام انتخابات غیبت حلاله، تهمت حرامه، پوش و بالا بیار گفتن به افراد حرامه. هم ایام انتخابات که میشه مثل این که همه اینا حلال میشه. آره، حالا میلش به اون آقا نیست، شروع میکنه بگو بگو که بگو هرچی دهنش میاد، یا غیبتش میکنه یا تهمتش میزنه یا چی. نه، ما مخصوصا این توی دفتر گاهی میشینیم، مخصوصا در این ایام اینجوری این انتخابات مشکل داریم. البته همیشه این مشکل رو داریم فر جمعه همیشه این مشکل رو داریم که عده میان توی دفتر میشینن، کاری هم ندارن، بابا کاری هم ندارن، پیکارن، میان توی دفتر میشینن شروع میکنن به غیبت کردن، از رو بد گفتن، از رو بد گفتن، هیچی بعد ما رو به هم میزنن، بعد ما رو به هم میزنن. این هست. حالا مخصوصا مصادف باشه با این حوادث مثل انتخابات، انتخابات یه واویلا هست، نشسته شروع میکنه، نشسته، بله نشسته شروع میکنه، دیگه یک کسی مثلا در نظرش خوبه تعریفش میکنه، یه نفر که دروغ میگه تعریف دروغی، این اون تعریف نداره اون طرف، اما بی خود دروغی تعریف میکنه، خب این دروغ دیگه، یا یک نفر رو تخریب میکنه که اینم که غیبته و تهمته، هم تهمته هم غیبته. اینا چه گرفتاری در این زمان انتخابات مواظب باشید، چون شنوندش هم مثل همون گوینده است، شنونده یه غیبت این گوینده است، همون که گوینده خودش جهنمی میکنه شنونده هم همینطور، شنونده هم این همون گوینده، همون حرامی که او انجام مستید که اون انجام میده شنونده هم انجام میده بشنیدن، هیچ چیم جمعه بگن که مقابل وایسه بگن اینجور نیست و نکن او را نه کنه. بله اگر او را نه کنه و نداره خب بله معافه، اما اگر اونم بگه بله 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 بله، همچه بله گفت این او میشه چی؟ غیبت کننده، غیبت حرام. واقعا ما این مسئله در ایام انتخابات و ایام این مسائل داریم، مواظب باشید شما گرفتار این غیبت و تهمت انتخاباتی نشید. این رو باید اینجور بگیم، تهمت و غیبت انتخاباتی. آره آره، انتخابات هرچی میشه هرچی نمیشه، آره شما به هرچی اعتماد دید، ابتا اصل انتخابات باید شرکت کرد، نباید انتخابات قهر کرد. بعد خب یه نراحتی هایی از انقلاب دارن، از انتخابات قهر میکنن، نه انتخاب قهر کردنی نیست، این سرنوشت مملکتته، سرنوشت مملکتته و دست و وظیفه سیاسی تونه، بعد انسان از نظر سیاسی هم یه وظایفی داره، بعد از نظر شرعی نیست، سیاسی هم وظیفی داره، به قول فرمایش مدرس رضوان الله تعالی علیه می فرمود سیاست ما عین دیانت ماست، سیاست ما عین دیانت ماست، دیانت ما عین سیاست ماست. این هم فرمان داره، سیاست هم همون دیانته، چطور دیانت را باید داشته باشیم سیاست هم باید داشته باشیم، ما دخل در سیاست نمی کنیم، غلط می کنیم، هنر نکردی، هنر کردی مگه، مثل اینکه این ما دخالت در دیانت نمی کنیم، این همونیش با نمی کنیم، سیاست اسلامی سیاست این دیانت اسلامیه با نمی کنیم، سیاست اسلامی سیاست این هم هستش که سیاست ورود در انتخابات واجبه، واجبه یعنی سرنوشت مملکت باید مواظب باشه به دست ناعر داده نشه، به دست عر داده بشه، اینه مراقبه، همه مسئولی، همه مسئولی. بله یه نخه ما نمیتونیم که ما در سیاست دخالت نمیتونیم، نه یاربا نیست، خیلی هستن خیلی معذرت میخوام، اینجون باید این تعبیر رو کنیم به جوی خر مقدس ها. خر مقدس اینا یکی از خر مقدسی ها اینا اینیه که ما چطور این طور رو نداریم، ما نماز رو نمیخونیم. بابا این هم مثل نمازه، چه فهم کنیم؟ واجب شد مثل نماز میشه، واجب پیش فهم میکنیم با نماز. پس در اسلام نماز واجب نیست، خیلی چیزا واجبه. خیلی چیزا واجبه، بعد نماز واجب نیست. بس مسئله اعتکاف هم که هست، ایام اعتکافه، اعتکاف هم که به اون حکمی که داره و دستوری داره خوبه، خوبه. ولی همش این خوبه اینا به این که اون حالات جدی بودن برش باشه، جدی باشه، نه این که راچون موت شده اعتکاف و منم برم اعتکاف. اصلا نمیفهم اعتکاف چی ها، اما چون میرن ما میریم، خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. حالا اون جماعت میخوام به جهنم برن یا به بهشت، فهم کنه. این بعضی اینجا ولی خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. حالا اون جماعت، حالا این اعتکاف هم خوبه به شرط ها و شروط ها. من یادمه در قم که بودیم در ایام اعتکاف، بعضی هم یادتن در مسجد امام، مسجد امام که آیت الله عظمی گرفتگانی به طور کلی تعمیرات کلی انجام دادند و او را جوردگی کردند. این مسجد بود چند تا چیز داشت، سال به قول معروف سالون داشت، چند تا جایی داشت که هر جایی را یه آقایی اونجا نماز بخوند، یعنی 5-6 تا امام جماعت داشت. یه چیش آیه حائری بود، آیه حائری مرتضی حائری رضوان الله تعالی علیه، یه چیش آیه روحانی بود، روحانی معروف پدر این روحانی های قومی، یه چیش آیه فاطمی بود، فاطمی قومی، یه چیم آقایه اون آقای بود که مفسرم بود، اسمش من یادم رفته، آقای چی بود؟ آره چی؟ حجت که نه، حجت اونجا نبود، حجت مدرسه خودش بود، آقای شیخ بود. و پسرش هم محمود آقا بود که اخیراً فوت کرد، آقای چی بود؟ یادم رفته. این هم از جوانی ها، از پیری نیست، استفاده نکنید فراموش میشه، از جوانی آقای نه آقای شوبری سجره، نه آقای شوبری نبود. بله بله آقای خیلی معروف بودن. بله ولی من آره نه شجاعی نه. حالا بالاخره انشاءالله اونجا نماز بودن همزمان. آره بله نماز همزمان هر شبستانی، چند تا شبستان داشت، شبستان بود نمازی یکی بود. من اتمنا اون وضع آقای جرپایانی به هم زد، کلان چیز تعمیر اساسی شد. الان خیلی مسجد با عظمتیه، مسجد امام حسن عسکری که میگن آقا چه تشریف آوردن در قم، اون مسجد را به دمیه ساختن یا به امر اون حضرت ساخته شد، معروف امام، مسجد امام میگن، مسجد امام. حالا یه حالیم یک حدیثی است، این حدیث رو توجه کنید انشاءالله که ثواب شنیدن حدیث رو هم شما امشب ببرید. حدیث از رسول الله، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لکل شیئن اماد و اماد هذا دین الفقه. لکل شیء نعماد و اماد و هاد الدین الفقه. ما در اون علوم، در علوم اسلامی، خب انواع و اقسام علم منطق، علم ریاضیات، علم اخلاق، علم اصول، معانی بیان، بعد این علم درایه، علم رجال، زیاد علم داریم. اما در بین این علوم از همه با شرافتش بیشتر علم فقه. علم فقه، علم فقه چیه؟ یعنی معرفت و آگاهی از اون چه که از نظر اسلام باید به او عمل کرد. اون چه از نظر اسلام باید به او عمل کنی، او رو میگن درس فقه. یعنی عمل آموزی، در واقع رفتار آموزی، رفتار اسلامی، عمل اسلامی. اون چه از نظر اسلام باید عمل کرد، اونو میگیم فقه، اونو میگیم علم فقه. اینجا آقا رسول الله میفرماید برای هر چیز عمادیه، پایهیه. عماد یعنی پایه، و پایه این دین فقه، یعنی درس تفقه در دین. تفقه در دین یعنی آشنایی با دین، آشنا شدن با دین. اینا میگن تفقه در دین. اذا اراد الله، حدیث هم هست، اذا اراد الله به عبد خیرا فقره فی الدین. این حدیث دیگه هست، اذا اراد الله به عبد خیرا فقره فی الدین. یعنی حق اراده کرد خداوند به عبدی، به بندهی که به او خیر برسانه، او را فقیه در دین میکنه. او را فقیه در دین میکنه، یعنی آشنایی با فقه، علم فقه. الان هم اصول و اساس حوزه های علمیه فقه. اصول و اساس اجای ابویه ما به ما سفارش میکردن، میگفتن هر وقت اگر بخواید استاد بشید، درس بگید، درس فقه بگید، اصول و مصول و این چیزا اینا رو نه، فقط فقه. فقه از کردم درس عمل آموزیه، یعنی اون چه که از اسلام و خدا باید عمل کنیم، علم به اون نحوه عمل، اونا میگیم فقه. حکمت هم میگن، فقه هم میگن، اونجور معروفه همون فقه، ولی حکمت هم بهش میگن، حکمت عملی. توجه فرمودید؟ حالا رسول الله میفرماید که لکل شیء عماد و عماد و هاد الدین الفقه. برای همه هر چیزی عمادی هست، عماد یعنی پایه، پایه این دین فقه. این واقعیت قضیه اینه که خلاصه تا عمل نکنی دیندار نیستی. اگر میخوای دیندار باشی باید عمل کنی، اهل عمل باشی. عمل هم تا یاد نگیری نمیتونی انجام بدی، باید یاد بگیری. یعنی فقه آموزی نفر برای طلبا لازمه، اونا لازمه که بیان بیان شما بگن، بر همه واجبه، واجبه کفایی، واجبه کفایی، واجبه بر همه آموختن، واجبه کفایی. یه واجبه عینی داریم، یه واجبه کفایی. برای اونها که باید یاد بگیرن واجبه کفاییه، برای اونها که اینها که یاد گرفتن باید به اونها یاد بدن، برای اونها واجبه عینیه. برای عوام الناس، برای عوام الناس واجب عینیه. یعنی من شما که میخواییم مسلمان باشیم، میخواییم مسلمان باشیم، خب باید به دینمون عمل کنیم دیگه. میخواییم عمل کنیم، خب باید بدونیم، تا ندونیم که نمیتونیم عمل کنیم که. خب نماز بخونیم، خب نماز اگر بلد نباشیم چطور بخونیم؟ هیچ. میشه. پس بر ما واجب اینیه نحوه یاد گرفتن اعمال دینی را، رفتار دینی را یاد بگیریم. این واجب اینیه، یعنی بر این ما واجبه. کسی دیگه این کار انجام داد از گردن ما ساقط نمیشه. اما این که یک کسی بره تمام این علم را یاد بگیره، آموزش ببینه، بشه مشتهر جامع شرایط تا بر عوام جایز باشه تقلید از او، اون واجب کفاییه. برای او واجب کفاییه. واجب کفایی یعنی چی؟ یعنی اگر چند نفری بلند شدن واجب کفایی را انجام دادن، از بقیه ساقطه. مثل که میت اینجا افتاده، قریب کسی نداره، تا این میت افتاده بر همه ما اونا که اینجا میدینن مطلع هستن، واجبه که این میت رو بردارن برن تجهیزات قصر و کفن و اینا دفن کنن، دفن میت و تجهیزات میت که از دادون اون رفته بر همه واجبه، بر همه واجبه که کفایی. این واجب کفاییه. یعنی چنین اگر عده اقدام کردن برای کفن و دفن مراسم این میت، دیگه از بقیه ساقطه، از بقیه ساقطه، اونو برای اونو واجب نیست. این کفاییه. حالا فقه هم اینجوریه. فقه آموزی به عنوان مجتهد، انسان در حد مجتهد باشه، این بر همه واجبه اینی نیست، واجب کفاییه. ادی اگر اقدام کردن مثل حوزه علمیه، تشریح دادن رفتن اونجا که دست به هنر و مجتهد بشن، بعد بیان در رابطه با عوام، عوام از اونها تقلید کنن، اونا که رفتن اونجا شروع کردن به مجتهد شدن، از بقیه چی؟ ساقطه. یعنی در واقع اونا که رفتن دست بخونن در حوزه های علمیه، این طلبه ها یه واجب کفایی را از گردن ما ساقط کردن، از گردن ما ساقط کردن، که اگر اون نمی رفت من باید می رفتم، اگر اون نمی رفت من باید می رفتم، من عوام، و چون اون رفت از گردن ما ساقط شد. چین خدمتی طلبها کردن، طلبها چین خدمتی کردن، طلبها اون را که رفتن مشتهر شدن چنین خدمتی کردن که دیگه برای امام واجب نیست بره دنبال این مشتهد شدن. یک مشتهد هم برای همه کافیه. حالا اگر بیشتر شد چه بهتر. یک مشتهد واقعی پیدا شد، همه خلق الله میتونن از رو تقلید کنن، از رو تقلید کنن. و اگر مشتهد پیدا نشد، محتاط پیدا شد، باید از رو تبعیت کنن احتیاطات او را. محتاط، محتاط آدم باید یا مقلد باشه یا مجتهد باشه یا محتاط، یا محتاط. این سه تا لا ضرورت داره. حضرت آیه برای این مسئله میگن، خوب توجه کنید، مسئله آیه خوب میگن. بله، مسئله یه مسئله رو داشتیم در چیز در قوم، عاشق علی اکبر بسی زهرم بشیم گفتن عشق مهدی بره، این مسئله رو معروف بود، این مجالس هم دعوت میکردن، آخه سابق رس بود مجالس قبل از منبری. البته باز اونجا در این حال مسئله مظلوم بود. آره، قبل از منبری بیاد، برای اینکه بیان بشینن آماده بشن برای منبری، یه مسئله رو میرفت برای منبر، برای مسئله میگفت. را تو مسئله قلیان میکشیدن، چایی میخوردن، چپق، یه چپق هایی بود یه متری، چون دیده بود این دنیا نهیده بود چپق یه متری، و میداشت زمین میکشید، یه سرش رو زمین بود، یه سرش رو دندش. بله، اینا همه این کارها رو انجام میدادن، همه این کارها رو انجام میدادن تا آماده اشن جمعیت بیان برای منبری. مسئله رو اینجور بود، مسئله بود و آنکه مسئله واجبه، اون منبری مستحبه، یه چیزی مستحب اینجا منبری واجبه، مسئله رو واجب بود که مسئله می رو چیز واجب انجام می داد. اما اینجا بود این خود اختیاری از اشتباهات بود، این هم یکی از اشتباه بود که اینجا انجام می شد. یه چیزی بود اما عاشق مهدی مسئله رو معروف بود، دعوتش می کرده. حالا دعوت ما هم منتظر نبود دعوتشان، می رفت می شد تو یکی از پله های صحنه کهنه یا صحنه نو، بیشتر صحنه کهنه می رفت، صحنه آینه، صحنه طلا، اون آینه بزرگ است، اون طلا کوچک است. تو اون صحن می رفت می شد یکی از اون پله های که بود مقابل مقبره ها، یه پله ای بود بیاد اونجا می کرد، شروع می کرد اولش شروع می کرد، خودش تنها بود. بعد خب طلبا می شناختنش، وقتی می دن که داره مسئله میگه می رفتن اونا که می تونستن بیکار بودن. خلاصه یه دورش جمع می کرد، چه معرکه ای را می داخت. معرکه خود بله، معرکه معروف بود، معرکه عاشق مهدی مسئله رو. اونجا مسئله رو، یه مسئله که در نظرش خیلی مهم بود، قبل اینکه بگه میگه میگفت که یه مسئله میخوام بگم، این مسئله خیلی مسئله تا خیلی مسئله است، گوش کنید، آره این مسئله خیلی مسئله است. و اون مسئله رو میگفت قبلا سوالش میکرد که این مسئله که میخوام بگم خیلی مسئله است، مسئله گوش بگید. حالا یه حدیث هم از آقا امام علی علیه السلام بگیم و عرضمون تمام کنیم. می فرماید آقا علی علیه السلام: قلیل الحق یرفع کثیر الباطل، قلیل الحق یرفع کثیر الباطل، یعنی حق کم از بین میبره باطل های زیاد را. یعنی یک نفر اگر حق با او باشه غالب میشه بر همه اونایی که باطلن، بر باطلن. که در آیه قرآن هم هست که کم فئت قلیله، آیه از بین میبرد و مغلوب میکند فئه کثیره را. بله این هم طبق همون آیه قرآنه، میفرماید آقا علی علیه السلام: قلیل الحق یدفع کثیر الباطل کما ان القلیل من النار یحرق کثیر الحطب، کما اینکه یک کمی از آتش از بین میبره هیزم های زیادی را. هیزم های زیاد اینجا ریختید، شما یه ذره آتش یه جایش بدن روشن کنید همه را میسوزونه. کمان که اینجوریه حق هم اینجوریه، حق هم تمام باطل ها را میسوزونه. یک حق کم به حقداران اگر کم بودن به کمی اونها نگاه نکنید، به حق بودن اونها، ملاک حق بودن اونهاست. اگر حق باشه بر کثیر، بر همه دنیا پیروز میشه. آقا امام زمان اجرا لا تارا بر جوش رفت که دشت میارن اینجوریه. آقا و اطرافیانش اول چه 313 نفر، بعدش هم میشن 10,000 نفر. 10,000 نفر بیشتر نیستن. 10,000 نفر کجا؟ میلیاردها آدم تو دنیا او وقت دید. در این که کمه کمن، ولی چون حقن قربه خواهن کرد بر همه باطل ها، انشاءالله بر همه باطل ها. این خاصیت حقه، این خاصیت فندر حق یا الحق و زهقت باطل فندر باطل کانه زهوقا، فندل باطل کان زهوقا. باطل چون از بین رفتنیه به یک بهانه از حق از بین خواهد رفت. به یک نفر حق باشه در برابر هزاران باطل او پیروزه. این طبق فرمایش آقا علی علیه السلام در این حدیثه. بعده و غیر از آیه قلیله قلبت فیتن کسیره. بله آقام که میفرمایند این همون ناظر به همون آیه است، مفسر اینا مفسر آیه قرآنان دیگه، مبین قرآنان. آقا علی علیه السلام میفرماید قال الامام علی علیه السلام قلیل الحق یدفعو کثیر الباطل کما ان القلیل من النار یحرقو کثیر الحطب، کما اینکه یک ذره از آتش هیزم های زیادی را میسوزونه، یک ذره از حق هم باطل های زیادی را از بین میبره. آقا مادش همینه، نه اینکه آقا بیاد با 10,000 نفر چی میکنه، با 300-300 نفر چی میکنه، نه خیر، همون کم چون حقه، حق با آغاز و حق پیروزه. از قدیم هم گفتن حق پیروزه، حق پیروزه و باطل نابوده. این جا القر جا الحق و زهق الباطل فان الباطل کان زهوقا. خدایا تو را قسمت می دهیم به اولیاء کرامت به مقربین در راهت، ما را اهل حق قرار بده و باطل را در دنیا نابود بفرما. خداوند را با الها انال ظاهر حق با فلسطینی هست و حماس و امثال اوه، انشالله با اون هست. خدایا این حق کم را بر باطل زیاد یعنی آمریکا و صهیونیست و انگلیس و منطبه هم را غلبه عنایت بفرما و آمریکا و منطبهش را نابود بگردان. امام زمان ما را برسان و در ظهور و انقلاب جهانیش تأجیل فرما. همه ما را از اعوان و انصار و یاران و شیعیان و سربازان خالص و مخلصشان قرار بده و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب العصر.